Da wollen wir mal was erklären. Da wollte ich die gut kann auch so machen. Und soll immer gerne. Aber auch قبلا شدی دین میگم خانه با بش نه اومد از اون چه میگی یا نشدی یه وارسی میشن سران کاهنان و علما وقتی عجایب عیسی را دیدن و شنیدن که کودکان در معبد بزرگ فریاد میزدن سپاس بود بر پسر داوود خشمگین شدن آنها از عیسی پرسیدن آیا میشنوی اینها چه میگویند عیسی جواب داد بله میشنوند مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را میآموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازند
meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und das Matthäus-Evangelium, als die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprangen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der unmündigen Säuglinge hast du dir Lob bereitet.
سوالشون دوباره تکرار میکنم در مورد چی بود آیه امروز میگه در مورد بچه ها هست میگه در هر دوی این آیه نوشته شده در مورد کودکان و فرزندان خدا میگه که من میخوام خودم رو به فرزندان تو عطا کنم سران و کاهنان عصبانی میشن وقتی صدای بچه ها رو توی معبد میشنن در کارهای رسولان میخونیم اونجا هم در مورد همین که کاهنان اعظم ناراحت شدن قبل دو آیه 16 از شما 15 تا 17 خوندن بعضی از شما میگویید که ما مست هستیم این حقیقت ندارد چون اکنون ساعت 9 صبح است و هنگام شرابخوری به مسیح نیست آنچه امروز صبح شاهد آن هستید یوئیل نبی قرنها قبل پیشگویی کرده بود خدا از زبان او فرمود در روزهای آخر تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها ببینند بلکه تمام خدمتگزاران را چه مرد و چه زن از روح خود پر خواهند کرد و ایشان نبوت نموده از جمله من سخن خواهم گفت حتی اینجا هم کاملا واضح یاد شده که خداوند روح خودش رو به جوانا میبخشه مسیح در متی انجیل متی چی میگه؟ متی کاپیتال 18 متی کاپیتال 18 از شما میگه همون دست شاهدان نزد عیسی آمده پرسیدن که کدام این در ملکوت خدا مقام بزرگتری خواهند داشت عیسی طفل کوچکی را صدا زد و او را به میان شاهدان آورد و گفت تا از گناهانتان دست نکشید به سوی خدا باز نگردید و مانند بچه های کوچک نشوید هرگز نخواهید توانست وارد ملکوت خدا گردید پس هر که خود را مانند این بچه کوچک فروتن سازد در ملکوت خداوند بزرگترین خواهد بود و هر کی به خاطر من خدمتی به این بچه ها بکند در واقع به من خدمت کرده است ولی اگر کسی باعث شود یکی از این بچه های کوچک که به من ایمان دارند ایمان خود را از دست بدهد بهتر است آن شخص سنگ آسیابی به گردن خود ببندد و خود را به قعر دریا بیندازد وای به حال این دنیا که باعث می شود مردم ایمانشان را از دست بدهند البته وسوسه همیشه وجود دارد ولی وای به حال کسی که مردم را وسوسه کند اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند قطعش کن و دور بیانداز بهتر است بدون دست و پا وارد بهش شوی تا اینکه با دست و پا به جهنم بروی اگر چشمت باعث میشود گناه کنی آن را از حدقه در بیاور و دور بیانداز بهتر است با یک چشم وارد بهش شوی تا اینکه با دو چشم به جهنم بروی هیچ گاه این بچه های کوچک را تحقیر نکنید چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر می شوند. من آمدم تا گناهان را نجات بخشم. اگر مردی سر گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گرده دور بیافتد و گم شود آن مرد چه می کند؟ آیا آن 99 گوسفند دیگر را در صحرا خانه می کند تا به دنبال گوسفند گم شدهش برود، ولی او می رود و وقتی آن را پیدا کرد برای آن یک گوسفند بیشتر شد می شود تا برای آن 99 گوسفند جانش در خطر نبوده است. به همین ترتیب خواست پدر آسمانی من این است که حتی یکی از این کودکان از دست برود و حتی یکی از این کودکان از دست برود و هلاک گردد. به همین ترتیب خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست برود و هلاک گردد. امروز میگه توی سنت مسیحیت بودن امروز رو روز خونه ها به خاطر داستانی که در مسیحیت وجود داره. خلاصه یه هفته قبل از اینکه به سریع پیشیده بشه، یک بار از این توسط تمام مردم اون منطقه مورد احترام قرار گرفت. اون با شاگرداش بود. اون آمدن به اورشلیم با یه خر جوان و همه اون قومی که اونجا زندگی میکردن همشون با شادیش رو دیده کردن، تبریک کردن ازش. مسیح اومده، اون یکی از کسانی هست که از خاندان داوود هست و بالاخره این حکومت رومی ها به پایان خواهد رسید و مسیحیان بتونن پادشاهی کنن. همه اونها لباس اونها پوشیده بودن و در خیابان حضور پیدا کرد برای اینکه اون خر روی زمین خاکی راه نره و اون شاخه‌ها رو می‌بریدن و مثل اینکه با پرچم پذیرایی می‌کنن از شخصی اون کار انجام می‌دادن، شادی می‌کردن و خیلی خوشحال بودن. پادشاه اومده، اون پادشاهی که خداوند فرستاده. این مسیر همینجور ادامه میکنه، پیدا میکنه تا اورشلیم به اون مکان عبادتگاه. همه شاد هستن غیر از اشخاصی مثل پاستور و مولای منطقه در اون زمان. اون شاد نبود. کسانی که اونجا رهبری میکردن مردم رو اون شاد نبود. اون شخصی که اومد، اون شخصی که اومده بود و براش مردم شادی میکردم اون شخصی نبود که اینها انتخاب کرده بودن کرده باشن. به همین دلیل چون نمیتونستم مردم رو ساکت کنم، اونا خودشون با مسیح صحبت کرد. نمیشنوی اینا دارن چی میگن؟ ما چی جواب دارم؟ گفت آره میشنم. اون جوابی داد که در حقیقت اونا باید خودشون میدونستن پاسخ چی هست. به عنوان کاهن اعظم و نویسنده و شخصی که با کلام خداوند سر کار داشت، اونا باید خودشون میدونستن که پاسخ چی هست. برای همین مسیح پرسید شما هرگز نخوندید؟ دقیقا همین آیه لودونگ هست که میگه آیه میشنوی اینها چه میگوین؟ عیسی با جواب داد ولی میشنم، مگر نخوندید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازند. در حقیقت باید به پایان رسیده باشیم. بگیم خب اشتباه فهمیده شد، مسیح خیلی خوب پاسخ داد به آنها. اما وقتی که این آیات رو دقیق مطالعه میکنیم اینا متوجه میشیم که چقدر وحشتناک اتفاق. در ابتدا این نوشته شده، اونجا نوشته شده سلام کاهنان و علما وقتی عجایب عیسی رو دیدن و شنیدن که کودکان در معبد بزرگ فریاد میزدن سپاس باد بر پسر داوود خشمگین شدن. یعنی وقتی که اونا خشمگین شدن اومدن این سوالات رو مطرح کردن. این یعنی چی؟ این به معنی هست که اونها هیچ علاقه ای به شنیدن معجزات مسیح نداشتن. اونا نمیتونستن انکار کنن، همه میتونستن ببینن. بچه ها شادمان بودن، اون اشخاص معروف طبیعی بود که عصبانی شده بودن. چرا مسیح میگه اگر شما مثل این بچه ها نباشید نمیتونید به ملکوت خداوند دست پیدا کنید؟ هر انسانی میتونه این معجزات مسیح رو، این معجزات خداوند رو ببینه که اون چه کاری انجام میده. اما به این معنی نیست که اون شخص ایمان داشته باشه. ما ما زمانی میتونیم این ایمان رو داشته باشیم که قلب یه بچه هم داشته باشیم. در غیر اون صورت قلب ما سخت میشه. دقیقا مثل همین انسانهای معروفی که اون زمان مخالفت کردن. مسیح به اونها پاسخ داد. مسیح با کلام خداوند پاسخ میداد به اونها. در حقیقت اونا میخواستن با نفوذ و اقتدار خودشون کلام خداوند رو حفاظت کنن به خاطر معروفیتی که داشتن اینجا. اونا مواظب کلام خداوند بودن که هر شخصی اونو بخرسته و چیزی بگیره. وقتی کلام خداوند رو میشنیم هیچ کمکی نمی‌کنه زمانی که این کلام با ایمانتون همراه نباشه. اون کاهنان و کسانی که کتاب نوشتن اونجا دیدن که مسیح چه کاری انجام داد. اونها اون کلام رو می‌شنیدن که این توسط خداوند هست، اما باز هم این تصمیم گرفتن برخلاف این کلام بیستن و خشمگین باشن. تا امروز هم به همین شکل ادامه دارن. میلیون های انسان میتونن معجزات خداوند رو ببینن، اونا کلامش رو میشنون و عصبانی میشن و همین دلیل اونا حق پیوستن به ملکوت خداوند رو ندارن. این که میگید اگه شما مثل این بچه ها نباشید به کی میگه مسیح اینا؟ دقیقا به شاگرداش میگه که اگه شما مثل این بچه ها نباشید. میگه این کلام رو به ایمان ها نمیگفت، این کلام رو به اون کسانی میگفت که چند سالی با مسیح همراه بودن. آیا ما نیاز داریم این اطلاعات رو برای خودمون؟ کافی نیست یه با ایماندار شدیم دیگه بذاریمش کنار؟ این بارها در انجیل میخونیم مسیح با شاگرداش در مسیح‌های مختلفی جریان بودن. منظور من از این نیست که در مکانی، منظور من از لحاظ روحانی هست. با این که ایمان داریم باز هم در مسیح‌های دیگه‌ای تلاش کنیم ادامه بدیم. چطور منو میشه این؟ چگار میشه کرد؟ و چی میشه یاد گرفت؟ برای اینکه از این مسیر اشتباه ما بیایم بیرون. این یه مثال میخوام براتون بزنم. قبل از رسالیت کشیده شدن مسیر، دقیقا در همون هفته آخر که مسیر بیراه بود به سمت اورشلیم، زمانی که مسیر شاگرداشو داشت آماده میکرد برای دردها و رنجهایی که قرار بود اتفاق بیافته، پتروس یکی از اونایی که بیشتر از همه ایمان داشت که برخلاف مسیح این پاسخ داد و گفت که این هرگز نباید اتفاق بیفته. مسیح چی گفت بهش؟ اون میگه منظورم اون قسمت دیگه هست که پتروس میگه اگه همه تأکید کنن ما با تو همراه هستم، اما لحظات قبلش اینو میگه همه این اتفاقات بعد نباید اتفاق بیفته و مسیح اینو کاملا سرسختانه پاسخ داد از سر راه ما کنار شد. اونجا بود که افکارش تغییر کرد و با مسیح همراه شد و گفت که من هم میخوام اون دردنج هایی که قرار تو بکشی، من هم میخوام با تو همراه باشم و بکشم. و بعد از این کلام مسیح بهش میگه که تا فردا صبح قبل از اینکه خروس بانشه را سه بار تو هم انکار میکنید. این همه مثال و این همه گفته هایی که بازگو شدن چی بیدیشون میده با ما؟ این به این معنی هست که ما نمیتونیم خودمون رو بسپاریم به خودمون. امروز یه احساسی داریم، از همه میترسیم، روز بعد یه احساس دیگه داریم، اونجا میخوایم خودفدایی کنیم و به این سرعت میتونه اینها تغییر کنه افکار ما. چطور مسیح میتونه بگم ما باید مثل این بچه ها بشیم، اونها که خیلی سریعتر از ما تغییر میکنن. شما چون به نهش به نیست مزایقه بیشتر احساسی رفتار میکنن، خیلی بیشتر از بچه ها وقتی یه تصمیم رو میگیرن به اون تصمیمشون پایدار و استوار هستن و هرگز این تغییرات رو در خودشون جای نمیدن. شون میگم بچه ها خیلی نرم هستن، قلبشون سخت نشده و خیلی راحت میتونن بپذیرن. شون میگم من طوری فهمیدم اینا که وقتی بچه اعتماد داشته باشه به پدر مادر خودش، وقتی پدر مادر میگه یه دست تو بده پس خیابون نداشتیم، خیلی راحت صافی دستش رو میده بدون اینکه فکر کنه توی اون خیابون آیا ماشین چیز نیاز یا نه. ولی وقتی اعتماد اون بچه از بین رفته باشه دیگه نمیتونه این کار بکنه. بعدش این سوالات خودش باقی میمونه که آیا الان ماشینی میاد، نمیتونه به پدر مادرش اعتماد کنه. در صورتی که پایه و اساس این اعتماد در اون بچه باقی باشه، آره. مسیح خودش یه بچه بوده و مثل یه بچه هفتش کن کار میکرده، میشنیده. وقتی ما هم بچه باشیم دقیقا ما هم به همیشه یاد میگیم. یه خاصیتی اینجا این آیاتی که برای امروز بود خیلی راحت و ساده برای ما واضح میکنم. یکی از اون چیزهایی که یاد بگیریم از این کلام به ما نشون میده که مسیح منظورش چی هست از این کلام. میگه بچه ها اونجا خداوند رو ستایش میکردن توی اون معبد، نه به خاطر اینکه کسی به اونها گفته باشه شما باید برید دعا کنید و یا ستایش کنید خداوند رو، بلکه اونها خودشون شاهد معجزات مسیح بودن و می‌دیدن و به خاطر اون ستایش می‌کردن، شادمانی می‌کردن. اون کاهنان که اونجا بودن اونها معجزات مسیح رو می‌دیدن، می‌شنیدن صدای بچه‌ها رو و عصبانی می‌شدن. چطور میشه آدم عصبانی وقتی معجزات خداوند رو و این فقط به یه شکل امکان پذیره وقتی خود اون شخص شادمانی نداشته باشه؟ این اون چیزی هست که مسیح میتونه از ما انتظار داشته باشه. همه ایمان ما هیچ فایده ای ندارن و یا ما رو راهنمایی میکنه توی راههایی که ما مطمئن نیستیم. وقتی ما مثل بچه ها نباشیم، شکرگزار نباشیم، شادمان نباشیم و برای خداوند ستایش نکنیم. این فرقش هست بین یه قلب ایماندار و یه قلبی که سرسخت شده که ستایش خداوند و برای ستایش خداوند ما نیاز داریم به دهنم. هیچ کس نمیتونه خداوند رو ستایش کنه با دهن بسته. در مزامیر دو قسمت وجود داره که در اونجا نوشته میگه در اونجا نوشته که سرود اون سرود اونجا هست و هنوز از زبان اون شخص خارج نشده. هست زمانهایی که اون ستایش وجود داره، شاید کسی مونده باشه و یه خبر بعدی دریافت کردیم. میگه اونجا دیگه کاملا مسخره معلوم میشه که ما اینجا بایستیم ستایش کنیم، شادمانی کنیم. با وجود اینکه داوود به خاطر از بین رفتن دشمناش شادمانی میکرد. ایشون گفتن که صفحه مختلفی از دشمن بکید بالا. دقیقاً همینطور هستن کسایی که ما نمیتونیم و نباید هم دعا کنیم. برای مثال برای داعش کی میتونه دعا کنه؟ میگه چرا؟ همینطور چون اونا زندگی بچه ها رو به روش سیستماتیک از بین میبرن. مسیح اینو میگه که اگر کسی یکی از این قلب‌هایی که خداوند ستایش میکنه از بین ببره، خیلی بهتر هست که اونا به گردنشون یه سنگ بزرگی رو ببندن و خودشون رو بندازن تو دریا، بهتر از این که این کار ادامه بدن. اما محبت دیده‌ای هست و محبتی که انسان‌ها رو تغییر میدن. مثال کاملا واضحی از کارهای رسولان پاولوس و سیلوس هر دوتاشون توی زندان رفتن بدون هیچ گناهی. اونا اولین تجربهشون بود که به اروپا آمده بودن. اون چیزی که هر پناهنده اینجا تجربه میکنه توی اروپا میگه سنتش از قدیم بوده، میگه همیشه هر کی توی آتن میاد اول میره زندان، زندانشون میکشه بعد آزاد میشن. میگه اونا اون دو نفر چیکار کردن؟ اونا خداوند رو ستایش میکردن. زمانی که خداوند دقیقا در همون شهر زندان رو توسط یه زمین لرزه از بین برد، اون دو نفر کسانی بودن که بقیه زندانیا رو آرامش میدادن. دقیقا این باعث شد که اون زندانبانی که اونجا بود همراه خانوادهش ایمان بیاره و ایماندار بشه. پاولوس یه جنگنده بود. اما در توسط این مثال میشه اینا دید که قلب یه بچه رو داشت. در اون شب ضربه‌های شلاق خورده بود، اما در شب ما ستایش میکردن خداوند. این چطور امکان داره که وقتی ما یه اتفاق بدی برامون افتاده باشه و دستمون رو بگیریم، اشک بریزیم، بعد اشکارون رو پاک کنیم و دوباره بایستیم و شادی کنیم واسه خداوند ستایش کنیم؟ میگه این امکان پذیر هست؟ ایشون میگه من این کار رو کردم، بوده روزایی که اشکام دارم مادر، ولی بعدش گذاشتم کنار و با شادی تموم ستایش کردم و در اونجا تونستم سرودهای خیلی زیبایی رو برای خداوند بخونم. این میگه چطور امکان داره؟ این میگه خواست خیلی قوی رو نیاز داره. ایشون گفتن اعتماد هست. میگه این اثر روح القدس هست که در وجود انسان ها جای میگه. این سؤال خاص ما انسان ها نیست. اینو هر کسی میتونه در وجود خودش ببینه. زمانی که جوان بودم واقعا شوک زده میشدم که در شرایط کاملا ناراحت کننده ای در وجود خوده یه چیزی، یه شادی و سروری میخوند واسه ترش میکرد. وقتی که این سرودی که در وجود انسان هاست ثبت میکنه، باقی میمونه، میتونه این سرود و این چادمانی کردن در قلب انسان ها باشه و اینو میشه واقعا در بچه ها دید. اینو میگه بارها از دار بچه هایی که بین خودمون هست دیدم وقتی در روز اون را سوز میکنه. وقتی این شادی خداوند از قلبشون لغز میشه. این میگه دقیقا در خودم اتفاق افتاده که وقتی این شادی و سرود و خداوند در قلب وجود داره هرگز نذاشتمش کنار، ادامه دادم و شادمانش رو انجام دادم. در مورد ستایش و شادمانی برای خداوند خواستن یه خاطری رو بازو کنن که ایشون توی این گمانده یکی از خاطرات و جدیشون رو به خاطر آوردن که دارن گیتار میزنن. زمانی که بچه بودن سرودای ستایشی زیادی رو بلد بودن و میتونستم حتی 3 ساعت پشت سر هم فقط بشینم گیتار بزنم و سرودای ستایشی رو بخونم و خداوند اینو به خاطر من آورد و گفت که این هم سرودی هست که تو میتونی باید ستایش کنی خداوند رو. این همراه با احساسات نبود، این دقیقا به صورت هایی بود که میخواستم ادامه به دنبال میخواستم به همان سفرید. به همین دلیل از اشعیا این کلام در اشعیا را به خاطر میارم. خداوند خودش میگه من به زمین تشنه آب میدهم و در زمین های خود نهای آبداری خواهم ساخت، روح خود را به فرزندان است و برکت خویش را در خاندان است خواهم ریخت. خداوند اینو میخواد انجام بده. ما فقط نیاز داریم که بذاریم اون انجام بده.